ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نخست وزیر بلژیک گفت بروکسل در حال بررسی درخواست ایران برای مبادله اسدالله اسدی است. رئیس پیشین کمیسیون قضایی مجلس میگوید در قرآن به حرام بودن بی‌حجابی اشاره‌ای نشده است. این خرس‌های خارجی در ایران بار دیگر اوج گرفت. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو. نخست وزیر بلژیک روز پنجشنبه اعلام کرد دولت بلژیک در حال بررسی درخواست جمهوری اسلامی برای مبادله اسدالله اسدی با یک زندانی بلژیکی در ایران است. پارلمان بلژیک جویه گذشته به رغم انتقادات گسترده توافق برای مبادله زندانیان دو کشور را تصویب کرد. بر اساس این توافقنامه، وزارت خارجه بلژیک هفته گذشته از جمهوری اسلامی خواست تا امدادگر بلژیکی زندانی در ایران را به کشورش منتقل کند. تهران چندین بار تاکید کرده که آماده اجرای موافقتنامه تبادل زندانی میان دو کشور است. دادگاه بلژیک در سال 2021 اسدالله اسدی را که در پوشش دیپلمات در سفارت ایران در اتریش کار می‌کرد به جرم توطئه برای بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم کرد. ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی در مجلس ششم میگوید در قرآن اشاره‌ای به حرام بودن عدم رعایت حجاب نشده است. ناصر قوامی به وبسایت نواندیش گفت فشار بر زنان نه تنها آنها را به حجاب خوشبین نمی‌کند، بلکه زنان ایرانی را از دین زده می‌کند. این اظهارات در حالی است که پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده بود که کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است. نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال ایران روز پنجشنبه بار برای دومین روز متوالی افزایش یافت. نرخ دلار آمریکا در بازار ارز ایران به 53550 تومان رسید که نسبت به روز قبل 1100 تومان افزایش داشته است. نرخ دلار آمریکا روز چهارشنبه نیز 650 تومان نسبت به سه‌شنبه افزایش داشته. بهای یورو در بازار آزاد روز پنجشنبه به 58950 تومان و پوند بریتانیا به 66700 تومان رسیده است. سکه بهار آزادی در روز پنجشنبه با رشدی به 29.5 میلیون تومان اوج گرفت. در پی کشته شدن یک زن 59 ساله در درگیری بر سر حجاب اجباری در باغ شازده ماهان کرمان، رادیو فردا در گفتگو با برخی منابع خود اطلاع یافته که خانواده زن جانباخته کلثوم افتاده‌پور به شدت تحت فشار هستند تا از هر گونه اطلاع رسانی و مصاحبه با رسانه‌ها پرهیز کنند. همچنین به گفته منابع رادیو فردا، خانم کلثوم افتاده‌پور روز نهم اردیبهشت ماه باید در دادگاه حاضر شوند. به گفته یکی از منابع، با آنکه خانواده شاکی هستند اما همزمان آنها را متهم نیز کردند. به گفته این منابع، خانم افتاده‌پور در مقام دفاع از دختران و نوه‌هایش که مورد مزاحمت سرنشینان اتوبوس زائران قاسم سلیمانی قرار گرفته بودند، به لحن و کلام و دشنام‌های جنسی آنها اعتراض می‌کند و با بالا گرفتن درگیری بر زمین می‌افتد و قبل از رسیدن اورژانس فوت می‌کند. رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی درگیری در باغ شازده ماهان کرمان را نزاع شخصی بین دو گروه مسافران عنوان کردند. به ادعای رسانه‌های حکومتی، ضارب نماینده مجلس خبرگان او را با فرد دیگر اشتباه گرفته است. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه مدعی شدند ضارب عباس‌علی سلیمانی نماینده مجلس خبرگان رهبری در اولین اعترافش گفته که مقتول را با فرد دیگری اشتباه گرفته است. سلیمانی که نماینده پیشین رهبر جمهوری اسلامی است در استان سیستان و بلوچستان، روز چهارشنبه به ضرب گلوله نگهبان در یک بانک در شهرستان بابلسر کشته شد. روزنامه همشهری به نقل از آنچه اعترافات این نگهبان خوانده نوشت که او مقتول را نمی‌شناخت، اما چون شنیده بود که معاون برادری روحانی دارد، وقتی با معاون بانک درگیر شده بود به تصور اینکه مقتول برادر معاون بانک است او را کشته. اما تلاش‌ها همچنان برای کنترل زنان و حجاب آنها ادامه دارد. اما همچنان شمار زیادی از زنان در ایران با نافرمانی مدنی حجاب اختیاری دارند و بدون حجاب در اماکن عمومی ظاهر می‌شوند. حکومت نیز از هر فشاری برای کنترل آنها کوتاه نمی‌آید، از پلم کردن اماکن عمومی گرفته تا بازداشت و محدودیت در خدمات اجتماعی. اما این فشارها و گسترده کردن خشم عمومی چقدر می‌تواند جمهوری اسلامی را در رسید رسیدن به خاص خود برای کنترل زنان کمک کند؟ سوالی که از سمانه سواری پرسیدم، حقوقدان و فعال حقوق زنان مقیم بریتانیا.
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در طول تمام سالهایی که در حکومتش میگذره با انواع و اقسام روشهایی که برای کنترل مردم پیش گرفته، مردم رو خشمگینتر کرده. الان هم وضعیت به همون شکل هست. هر قدر بیشتر تلاش میکنه برای کنترل مردم، بیشتر مردم رو سرکوب میکنه، در واقع مردم عصبانیتر میشن و مصممتر میشن برای اینکه بخوان حق خودشون رو از حکومت بگیرن. اتفاقی که میفته اینه که آدم‌ها همه تلاششون میکنن که با کمترین هزینه مقاومت مدنی داشته باشن و در طول این سالهای گذشته هم میبینیم که در واقع خلاق‌تر شدن. شاید اون روش‌هایی که پیشتر برای مقاومت مدنی استفاده میکردن دیگه از اون روش‌ها استفاده نکنن و روش‌های خلاقانه‌تری رو پیش بگیرن. و با افزایش این فشارها حمایت در مردم هم بیشتر شده. سالهای قبل بسیار بیشتر میشنیدیم که مردم به عنوان مثال به زنها میگفتن حالا اون یک تکه پارچه رو سر تزاری اشکال نداره، ما رو از نون خوردن نندازی. اما الان میبینیم هر مغازه‌ای که پلمب میشه، هر اقدامی که جمهوری اسلامی میکنه برای اینکه برخورد بکنه با اینها، مردم میرن استقبال میکنن و از همدیگه حمایت میکنن. من فکر میکنم در نهایت همه این فشارها همبستگی بین مردم رو بیشتر میکنه و راههای خلاقانه برای مبارزه مدنی و مقاومت مدنی رو باعث میشه که مردم پیش بگیرن.
خانم سوادی، آنچه که این روزها در شبکه‌های اجتماعی بیشتر به چشم میخوره فعال شدن ناهیان از منکر هست، کسانی که در خیابون امر به معروف میکنن به قول خودشون و آتش به اختیاران هستند. این سیاست حکومت برای رو در رو گذاشتن مردم چه عواقبی میتونه داشته باشه؟
در طول سالها این رفتارها بیشتر هم شده. میبینیم مردم در برابر همدیگه قرار میگیرن، اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که آیا واقعا این مردم هستن، خود مردم هستن که دارن روبروی هم قرار میگیرن و یا کمربستگان به دفاع از جمهوری اسلامی هستن؟ من فکر میکنم اساسا افرادی که با جمهوری اسلامی همدست هستند رو ما باید جمهوری اسلامی بداریم. جمهوری اسلامی فقط یک حکومت نیست، جمهوری اسلامی یک تفکری است که بخشیش در حکومت دارای شغل هست، دارای مقام هست، بخش دیگریش بخشی هستش که سوار این قطار سوار واگن جمهوری اسلامی شده و داره همراه با جمهوری اسلامی مردم رو سرکوب میکنه. بازوی سرکوب جمهوری اسلامی است، بخشی است که جمهوری اسلامی سرکوب رو در اونجا در واقع برون سپاری کرده و از اون افراد خواسته که آمر به معروف باشن. این آدم ها هر کنده حقوق مستقیم از حکومت نمیگیرن، ما نمیتونیم بگیم اینها مأمور حکومتی هستن، اما از نظر ایدئولوژیک همون جمهوری اسلامی هستن و در نهایت اتفاقی که میفته یک جنگ تن به تنی که یک طرف پشتوانه حکومتی داره و طرف دیگه محکومه به این که بخواد مورد ترکوب قرار بگیره از جانب اون در واقع مأمور نانوشته حکومتی. طبیعتاً باعث آشوب میشه. در طول سال گذشته نمونه هایش رو دیدیم که حتی باعث مرگ زنی شده، ولی فکر میکنم این دیگه اون اتفاقی که باید بیشتر منتظر باشیم و ببینیم که در واقع در آینده چه اتفاقی میفته.
سمانه سوادی بود، حقوقدان و فعال حقوق زنان، از تلاش‌های جدید حکومت برای کنترل زنان گفت.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
اعضای بزرگترین باند قاچاق اشیای تاریخی از ایران که قصد خارج کردن 3600 شیء تاریخی و فروش آن به ارزش 11 میلیون دلار در دبی را داشتند در فرودگاه خمینی تهران دستگیر شدند. بر اساس گزارش وبسایت خبری صدای میراث، این محموله شامل سکه ها و ظروف نایاب تاریخی از دوره ساسانی و دوره های دیگر بوده است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
اعضای بزرگترین باند قاچاق اشیای تاریخی از ایران در فرودگاه امام خمینی تهران دستگیر شدند. آنها قصد داشتند 3600 شیء تاریخی و باستانی را از ایران خارج کرده و در شهر دبی به ارزش 11 میلیون دلار به فروش برسانند. وبسایت خبری صدای میراث میگوید این باند با ایجاد مسیر امن و با همکاری کارکنان فرودگاه امام خمینی توانسته بود بزرگترین محموله قاچاق اشیای تاریخی ایران را از گیت اول بازرسی عبور دهد و پس از تحویل چمدان‌ها سوار هواپیما شوند. این آثار باستانی شامل سکه‌های نایاب تاریخی از دوره ساسانی و همچنین ظروف و اشیای تاریخی ارزشمند دیگری متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی ایران بوده است. به گفته وبسایت صدای میراث، نیروهای امنیتی فرودگاه با چک کردن تلفن همراه اعضای این باند، تصاویر متعددی از آثار باستانی از جمله تصویری از نقش برجسته ساسانی را که سال 2016 در لندن کشف شده بود را یافتند. آنها احتمال دادند همین باند آثار تاریخی بسیاری را با همین روش از ایران خارج کرده باشد. داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، به موارد متعدد سرقت آثار تاریخی و باستانی ایران در سالهای اخیر اشاره می‌کند.
ببینید، یک نگاهی به وضعیت اماکن باستانی و تاریخی در ایران روشنگر هست که یک اهمال عمدی و برنامه‌ریزی شده‌ای در خصوص نگهداری از این اماکن اتفاق افتاده در دوره جمهوری اسلامی. لیست و فهرست بلند بالای اماکنی که اینا تخریب شدن در نقاط مختلف ایران واگذار شدن در نگهداریشون اهمال شده به خوبی روشنگر هست که امکان نداره در یک شرایطی که یک توجه درستی به این میراث فرهنگی و ملی در یک کشوری باشه چون اتفاقهایی بیفته. خود این اهمال نتیجهش تسهیل سرقت آثار باستانی و تاریخی در ایران بوده. از طرفی نگهداری از آثار تاریخی و باستانی در موزه ها نیز در ایران در شهرهای مختلف ایران واقعا فاقد استانداردهای جهانی هست. خود اینها فرصت هایی هست که فراهم میشه برای اشخاص، جریان ها، باندهای قاچاق آثار عتیقه و باستانی که موفق بشه این آثار رو از کشور به راحتی خارج بکنن. برای مثال چطور امکان داره که ما بپذیریم مثلا تابلوی مظفرالدین شاه اثر کمال‌الملک از یک مکان تاریخی حفاظت شده در ایران خارج بشه بدون اینکه مسئولین اونجا متوجه این موضوع بشن؟
پیش از این روزنامه گاردین در تاریخ 12 فروردین ماه خبر داده بود یک نقش برجسته دوره ساسانی که ارزش آن حدود 30 میلیون پوند تخمین زده می شود در فرودگاهی در لندن توقیف شد. گاردین می نویسد مأموران فرودگاه استنستد با دیدن یک بسته تصادفی که وانمود شده بود کالای بی ارزشی در آن است به آن مشکوک شده و بعد از بازرسی با یک نقش باستانی با بیش از 1 متر ارتفاع مواجه شدند. در اسفند ماه گذشته نیز سرقت و تخریب آجر نوشته های محوطه باستانی و تاریخی چوغازنبیل فریاد اعتراض فعالان میراث فرهنگی را در استان خوزستان بلند کرد. بر اساس قانون 561 مجازات جمهوری اسلامی، قاچاق اموال تاریخی از 1 تا 3 سال حبس و پرداخت جریمه معادل 2 برابر قیمت اموال قاچاق را شامل می شود. جریمه اندک برای بازگذاشتن دست قاچاقچیان و غارت آثار تاریخی که حاصلی جز تعدی، تجاوز و تخریب محوطه های باستانی نخواهد داشت. برخی کارشناسان میراث فرهنگی معتقدند دزدیده شدن آثار باستانی و خروج این حجم از اشیای عتیقه و تاریخی از ایران آن هم بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی میسر نیست. داریوش معمار:
با توجه به مجموعه شواهد و قرائن موجود امکان نداره که این حجم از سرقت آثار باستانی و تاریخی در ایران اتفاق افتاده باشه بدون اینکه نهادهای امنیتی، انتظامی و به خصوص سازمان میراث فرهنگی متوجه این موضوع باشه. یعنی نمیشه پذیرفت که برای مثال یک اثر تاریخی حجیم از مرزهای ایران خارج بشه ولی دستگاه‌های مربوطه سازمان میراث فرهنگی متوجه نشه، یا اینکه آثار تاریخی و آثار ارزشمند هنری و فرهنگی از موزه‌ها در ایران خارج بشن، قاچاق بشن به کشورهای مختلف، در حراج‌های بین‌المللی عرضه بشن، ولی جمهوری اسلامی و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اساساً متوجه این موضوع نشه. خب طبیعتاً قاچاقچی در ایران نمیتونه بدون این هماهنگی‌ها و دسترسی‌های لازم چنین کاری انجام انجام بده.
با اضافه تر شدن خبرهای قاچاق، ربایش و فروش میراث فرهنگی، این تشویش وجود دارد که تجربه تلخ دیگری در غارت اموال و ثروت ملی کشور ایران رقم بخورد.
به پایان بخش خبری رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا هستید و همچنان میمانید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید شاد باشید. آمانا.